بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. در سوره رعد بناست که حقیقت قرآن را و حقیقت دنیا را خداوند به ما معرفی کند. سوره مکی است و زیربنای تفکر دینی رو برای مسلمان ها تهیه دیده‌ست. می‌فرماید که الف لام میم را تلک آیات الکتاب این آیات هستی و نظام تکوین آیات کتاب است که علامه رحمت الله علیه می فرمان که کتاب اینجا یعنی نظام تکوین. چرا؟ چون مقابلش قرآن را یه دو ولدی اون زده یعنی و اون که نازل شده است به تو، پس معلومه اون قبلیه این نیست. یعنی معلومه که اونجا که میگه تلک آیات الکتاب این کتاب قرآن نیست. چرا؟ چون بعدش میگه دو ولدی اون زده الیک من ربک الحق، اون چه که خدا به تو نازل کرده است یا نازل شده است از طرف حق به تو اون حقه. حالا روی این قسمت بحث نداریم. تلک آیات الکتاب، اینا آیات کتاب هست. می فرمان که یعنی دور خودت که نگاه کنید این نظام نشانه هایی از یک کتاب هست. اون دیگه نظام تکوین میشه و کتاب تکوین. حالا چرا اینا میگیم؟ باز بعد خود آیه آخرش روشن میکنه. این یک، پس این نظام نظامیست که خبر از یک کتاب تکوین میده و اینا نشانه های اون کتاب هست. یعنی یک مغزیست که جلوه کرده است، یه اصلیست که بروز کرده است. بعدن میبینید که این بهتر تعریف میشه و شاید بگیم اگه اینجور نگاه کنید معجزه بودن کلامم بیشتر روشن میشه. چون بعدن میخواه بگه که هستی یک تدبیریست. میرسیم یادم برون هم هستی یک تدبیری است. اینم انشاءالله باید روشن شد در این سوره، سوره عمیقی است که یعنی چه هستی یک تدبیری است. حالا اینا فعلا داشته باشیم که اینا که دورت میبینیم نشانه و آیه و جلوه یک نظام منظمی است به نام کتاب، کتاب تکوین. مثل یک لوح محفوظ داریم دیگه، کتاب مبین، کتاب مبین و لوح محفوظ خود یک نظام برین است که بقیه عالم جلوه اون نظام است. مطلب هنوز رسان نیست برای این تیکه، خود آیات بعدی باید این تیکه اول روشن کنه. قسمت دوم آیه میگه پیغمبر علاوه بر این که این جلوه های این نظام نشانه های یک کتاب تکوین است، خود این قرآنم که برای تو اومده است از طرف ربت حق است. حق است، حق است یعنی باطل نیست. یعنی این کتابی که از طرف خداوند تو و رب تو برای تو اومده هیچ خللی، نقصی، ضعفی، کوتاهی توش نیست. خب این چند مرحله؟ این دو نکته. بعد میگه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ولی پیغمبر اینه بدون، ناراحت هم نباش، اکثر مردم ایمان بیار نیستن. یعنی پیغمبر علت این که مردم ایمان نمیارن این نیست که روش و بینش تو غلط هست. به خودت شک نکن، اشکال در مردمه. چرا؟ وَالَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ حق. اون چه که از طرف خدای تو برای تو اومده این حق است، باطل نیست، خلل نداره، نه در بینش و نه در روش، نه افکار غلط توشه، نه اعمال غلط رو توصیه میکنه. حق حداقل دو مقام رو میگه، یعنی در بینش و در روش. میگه پیغمبر نه اون چه عملا دستور میده باطله که حالا تو بخوای دنبال کنی حق رو پیدا کنی تا کفار بپذیرن، نه، وقت دارو این نکسه در حرفت کتا نیا، در روش در کتا. نه این که حالا که اکثر مردم نمیپذیرن اون چه پیش توست حق نیست. یکی از خطراتی که ما امروز میگه در این ام القرای قرن بیستم داریم میگه همین نیست. میگه ما معتقد نیستیم ایران ام القراست، مهد حیات نوین جهانیست، مسلم. در ام القرا یا مهد حیات نوین ما باید مثل اونا باشیم یا ما باید رو حرف مباسیم؟ پیغمبر تو کم نداری، یک ذره در روش و بینش الهیت کوتا نیاد. کنست بگید که باید حساس باشیم که روش و بینشمون الهی باشد. ما آره، ما که معصوم نیستیم. ما باید حساس باشیم که روش و بینشمون به معصوم نزدیک باشه، ولی وقتی دیدیم به معصوم نزدیکه هیچی کوتا نیان بدون ولکن اکثر الناس لایون. اکثر ملل جهان پذیرش دینی ندارن، ولی حاکمیت دینی تضمینیست الهی، نم از قرآن. یعنی نرین تو این فکر که چون همه مردم ایمان نمیارن پس و اسلام حاکمیت جهانی پیدا نمیکنه. اونم خود خدا وعده داده که من شما شیعه وار حتی اگه رسیدید رسیدم بعد آیه 45 سوره نور رو بحث میکنم، میگه من شمایی را که بعد از اون خوف امن کردم و دینی که برای شما راضی هستم به شما دادم. چه دینی را خدا برای ما راضیه؟ میگه خودش نگفت که الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت بکم الاسلام؟ یه چه دینی را راضی از خدا؟ دینی که علی ابن ابی طالب ولی بشه طبق قرآن. یعنی میگه بعد از جریان قدیر نبود که خدا گفت که ما فعلا حالا که امیرالمومنین دنبال رو به رسول الله صلوات الله ما از این دین راضی رضی تو لکم الاسلام دین، ما راضیم از دینی که امیر مؤمنان علیه السلام در رأسش است بعد از پیغمبر. حالا در سوره نور آیه 45 میگه بعد از خوف و بعد از امن دینی که راضیم مال شماست، یعنی شیعه. حالا ما خوفش رو گذاشتیم پشت سر، فعلا ما امن‌ترین کشور جهان مسلمان. ما عربا رو شما با ما مقایسه کنید، بقیه دنیا رو هم مقایسه، بقیه دنیا که اصلا دنیا دیگه امروز ملیتی نیست، همه بازیچه آمریکا. یه منطقه است که خطر این که طغیانی در مقابل آمریکا بکنن، از اونم خاورمیانه اسلامی، اینم که میبینیم به چه روزه. اگر این آیه رو یک روز بحث کنیم میتونیم برسیم به این که اسلام شیعه اسلام حتمی است در برای حاکمیت قولیست که خدا داره. اما اینجا رو یادتون باشه در ام القرای حاکمیت آینده جهان ما از مواضع دینیمون کتابیان یا پیغمبر در ام القرای مکه، چون سوره مکیه ما والذی انزل الیک من ربک حق من ربک الحق، اون چه از طرف رب توست حق است، نه در بینش خلل هست نه در روش. پس جای عقب نشینی نیست. چرا؟ حالا میخوام تمام این سوره با این تیکه اول باید تفسیر بشه، اینو میگن معجزه. چرا نه جایی در بینش هست خلل باشه نه در روش؟ چون تلکه آیات الکتاب، چون تمام این نظام جلوه اون نظام تکوین است. مگه نظام تکوین باطن هستی اگر که ما با باطن هستی منطبق باشیم جای شکست هست؟ اگر روح شما سالم باشد بدن شما تحت تاثیر این روح زنده میماند و سالم. اگر حیات و حرکت شما منطبق بر غیب باشد و نظام تکوین حتما پیروزه، و اگر نظامی نظام ظلم و ستم باشد حتما شکست میخورد. حوصله میخواد تا عدم تعادل نظام ظلم را ما ببینیم. همه اینا رو در این آیه داریم، یعنی تمام این سوره تفسیر این آیه است قرار قرآن پنمان، و تمام این سوره تفسیر الف لام میم راست که ما انشاءالله مفصلا در سوره شورا به تبعیت از روش المیزان اونجا بحث میکنیم که این حروف مقطعه حقیقتا چه معنی داره. ولی شما همیشه بدونید اگه توی یه آیهی اول یه سوره یه میم دیدی، اینجا میم داریم یعنی الف لام میم، تمام سورایی که یکی از حروف مقطعش میمه یه موضوع مشترک داره، اینا رو بعدا بحث میکنیم. اگه دیدین اینجا یه لام هست، هست یا نیست؟ تمام سورایی که حروف مقطعشون لامه است یه موضوع مشترک داره. خب حالا اگه یه سوره یه نام دارد یه سوره دیگه یه میم دارد، اینجا هر دوتا را داره، میبینید که اون که تو اون سوره هست اینجا هست، اونم که تو اون سوره هست اینجا هست. پس الف لام میم مخ این آیه است و این آیه مخ قرآن، مخ این سوره است. این تا اینجا. حالا میخواد خدا همینو نمایش بده. چی را؟ تک تدبیری عالم. من یه مثال میزنم تا چندین آیه روش بحث بشه. شما میدونید که دو نوع نظام از نظر نظم داریم، یکی نظام به اصطلاح ماشینی یا مکانیکی یه نوع نظام بدنی یا ارگانیکی بهش میگن. حالا ما کاری به این لغت ها نداریم. نظم این مسجد مثل نظم بدنه؟ مثلا قابل مقایسه هست؟ چهار تا دیوار داره، چهار تا سینه. خب نظم ماشین مثل نظم بدنه؟ شما ببینید نظم ماشین هر کدوم جز جز نظم دارن، اما نسبت به هم بیگانه. ما به هم وصلشون میکنیم. کاربراتور یه مجموعه منظم است، جعبه دندم یه مجموعه منظم است. خداشون با هم رفیق نیستن، خداشون در خدمت هم نیستن. ما در خدمت هم قرارشون ببخشیم. ما طور اینا رو تنظیم میکنیم که در خدمت ما باشن. چطور شد؟ میگیم نظم مکانیکی. حالا مثال بدنه که میزنم این روشن میشه. ریه یه نظم جدا داره، کاری به قلب نداره. یا اگه قلب از کار بیفته ریه از کار میفته، ریه از کار بیفته قلب از کار میفته، کاری به ما نداره. بحث سر زنده بودن ما نیست فعلا. همه در خدمت همه. نظم ارگانیکی بشه، یعنی همه اعضای بدن در خدمت همه اعضای بدنن، در عین اینکه ما رو زنده نگه می‌دارن. در صورتی که در ماشین اینطور نیست، همه اعضا در خدمت ما. یعنی ما یه کاربراتور می‌سازیم، یه جعبه دنده می‌سازیم، یه فرمون می‌سازیم تا ما برسیم به خونمون فقط. اما ریه اگه از ریه کارش چیه؟ ریه کارش نیست که خون را برسونه به بطن چپ، به دهلیز چپ، اونجا آماده بشه خون تصفیه شده بیاد تو بطن چپ برسه به همه. خب حالا این ریه وسیله‌ای میشه که خون تصفیه شده به بدن برسه. حالا یکی از این رگ‌ها باید به خود کی برسه؟ سرخ رگ آورد. یکیش اول میاد برای قلب. حالا اگه خون تصفیه شده به قلب نرسه، خب قلب دیگه نمیتونه کار کنه. چرا؟ چون لازمه یه حیاتش نیست که خونه سالم برسه. ریه چی؟ اگر همین قلب خونه به ریه نرسونه که ریه سالم بمونه، ریه هم از بین میره. چشم چی؟ اگه خون که از قلب به ریه میاد به چشم نرسه، چشم هم از کار میاد. اصلا یکی از علامت خفگی کوریه. یعنی اگر شما خفگی به دود از به چشم دونم. حالا معده چی؟ معده در خدمت همه یه بدن است، همه یه بدن در خدمت معده است. معده کی کار میکنه؟ وقتی ریه و قلب و کلیه و همه کار کنه، معده کار میکنه. و حالا معده که کار کنه به درد کی میخوره؟ به درد همه. نتیجه چی شد؟ هر عضوی در نظام ارگانیکی در خدمت همه است و همه در خدمت هر عضو. فرقش با ماشین چیست؟ ماشین اینجور نیست. هر عضوی در خدمت همه نیست، همه اعضا در خدمت یه هدف. یعنی نظم مکانیکی خیلی ضعیف‌تر است از نظم ارگانیکی به اصطلاح. یه قدم. حالا نظم جهان نظم ارگانیکیز یا مکانیکی؟ یعنی همه طبیعت در خدمت همه طبیعت یا همه طبیعت در خدمت یک هدف فقط؟ از هم بیگانه. اینجور نیست. درخت ها نباشن همه نظام نیست، دریاها نباشن همه نظام نیست، هوا نباشه همه نظام، کمربند اوزون نباشه همه ی حیات نیست، کمربند نمیدونم کوه ها نباشند هیچی نیست. حالا یکی خواستید مثال میزنم، حالا یه خودشم. اگر دریا ها نبودن جنگل ها نبودن، نه از اون جهت که آب ندارن، اونا همه بلدن، از اون جهت که نظم گاز کربونی که طبیعت مال دریا هاست نه جنگل ها. یعنی اگه دریاها نبود، خب گاز کربونیک مختل میشد. اگه زیاد میشد ما خفه میشد، اگه کم میشد جنگل ها خفه میشد. جنگل ها با گاز کربونیک انرژی تولید میکنن، یه نشاسته تولید میکنن. ما چی؟ ما با گاز کربونیک زیاد خفه میشیم. خب دریاها مقدارش و سطحش طوریست که اگه گاز کربونی که هوا زیاد شه، سی او دو با H2O میده اسید کربونی، یعنی گاز کربونی زیاد شه سریعا دریاها میخوابن، کم شه تبدیل میشه به چی؟ سی او دو. یعنی نظم گاز کربونی که هوا رو با درخته نمیشه درست. حالا میام سر بحث. حتما میدونید که کوه ها اگه نبود تعادل، عموم نظریه ایزوستازی بهش میگن، اونا که کوه ها اگه نبود اصلا نمیشه روی این زمین زندگی کنی. از جهت چی؟ فقط لرزش. وقت لرزش کافی نیست. اگه کوه نبود آب چطور میشه؟ اگه کوه نبود یه آبی به قطر 200 متر تمام زمین رو میگیره. حالا کوه‌ها که نبودن فقط آب می‌گیره، آب زمین نمی‌لرزد یا تنظیم ابرا. شما می‌دونید که اگه این کوه نبود ابرا ول می‌شد تو دنیای زمین و نظم باران به هم. حالا شما چرا مثلا بارون دارید؟ این کویر، اگه کوه‌های کرمان نبود، کرمان که خشک میشد هیچی، کویر بارون میگرفت. کویر از نظر آب که میدونه آب کم نداره، نظم اکوسیستمش یعنی شرایط حیاتیش زمینه حیات نداره. تازه این کوه ها باعث شد که آب وسط کویر هرز نه از بین، یعنی کوه ها تنظیم رطوبت طبیعت. حالا مثال هر چی خواستیم بزنیم، یعنی هر چیزی، باز نظام خورشید. خورشید از اون جهت که ماده است و انفجارهای اتمی یه نوع حیات برای خودش داره، از اون جهت که مال ماست، یعنی اگه نباشه ما نیستیم. نظام ماده، خاصیت قوانین ماده، انفجارهای رادیواکتیویته خورشید رو می‌سازه. همین نظام در خدمت خورشید است، همین خورشید در خدمت نظام است. با زلزله، آتش فشان، اینا که چیز ساده پیچیده‌ای نیستن. زلزله با آتش فشان ها حیات طبیعی ماده. ما شما اگه این زلزله نبود حیات رو زمین نبود. چرا؟ چون که لازمه ی حیات زمین حرارت داخل است. میدونیم که زمین به جهت خورشید گرم نمیشه، زمین به جهت ماگمای درونی گرم میشه، اون مواد مذاب درونی. این خورشید تعادل نسبی سطح زمین رو ایجاد میکنه. اصلا چرا اصلا نپتون و پلوتون از نظر حیات صفره؟ چون ماگما نداره، یعنی حرارت درونی نداره. خب حالا این حرارت درونی لازمه یه حرارت میگه انبساط نیم. حرارت میخوایم برای اینکه حیات میخوایم. این درخت از گرمای زمین میگیرن نه از گرمای خورشید. گرمای خورشید یه تعادل مختصری ایجاد میکنه. حالا اگه از درون گرم نباشه زمین از حرارت میگیره. حالا اگه گرم باشه، خب گرما لازمش چیه؟ انبساط است. لازمه یه انبساط فشار است، یا با آتش فشان یا با زلزله. حالا یه راه دیگه داره، اون بحث، یعنی ما اصلا نمیخوام وارد عقل بشیم، نه وارد بحث عد میخوام بشیم، نه وارد بحث نظم، میخوام وارد تک تدبیری بشیم. یعنی این آیه، این چند تا آیه میخواد تک تدبیری را بگیم. حالا با این میخوام بگیم که آیا نظام جهان شبیه بدن است یا نظام جهان شبیه ماشین است؟ خب اگه شبیه بدن شد همه در خدمت همه. وقتی همه در خدمت همه بودن یک تدبیر مطلق میخواد، یعنی درست ریه را همون ساخته که قلب را ساخته است. آب برا هم هم ساخته است. چطوری شما برا هم میسازید؟ یعنی وقتی دیدید که ریه برا قلب است، قلب برا ریه، یعنی یه مغز دوتاشو ایجاد کرده است. اینا میگن تک تدبیری، نظام انداموار به اصطلاح آقای. حالا بخونم. میگه آدم ها نگاه کنید ببینید جهان با یک تدبیر میگردد. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خدا کسیه که آسمان را بالا قرار داد. حالا که بالا قرار داد یعنی زیرش چیه؟ زمینه دیگه. اگه دقت کنید علامه تو تفسیر زمین ها گفتم شما ممکن است بگون از کجا آوردیم، خب معلومه از این آیه الله رضی رفع از سماوات، این سماوات ها بالا قرار داد، خب پس یعنی زیرش هم چی قرار داد؟ زمین قرار داد. حالا این آسمان ها را که بالا قرار داد به غیر عمد ترانه ها، گفت بی ستون یا ستون نامرئی، نگفت بی ستون، به غیر عمدن ترانه ها، یعنی بدون ستونی که بشه دید. خب این از همون اولا معلوم بوده، پس یه جاذبه ای یک نگهدارنده ای بوده است که دیدنی هم نبودن، یعنی بعدم که مردم برن سفینه سوارشن نمیبینن اما میفهمن، چون یه چیزی که نمیبینی اما هست از کجا میفهمین هست؟ میفهمن ما یا چیزا چون میبینیم میگویم هست، مثل این دیوان، یا چون میفهمیم میگویم هست. شما خدا را که نمیبینید اما میفهمید. اینجا میگه که خدا آسمان اینا ریزکاری هست، ما نمیخوایم بگویم حالا قرآن اومده است به شما علم ستاره شناسی یاد بده یا نجوم یاد بده، ولی آدمی ببخشید عقل کل وقت حرف میزنه طوری حرف میزنه که صحیح حرف میزنه، وقت ما از این صحیح حرف زنن میتونیم یه چیزای دیگه هم بفهمیم. این که میگه به غیر عمد ترانه ها، اینا وقتی میگه که علم قدیم میگفته است که ستاره ها اینا یه چیزایی است نورانی چسبیده است به طاق آسمان، نجوم قدیمی بوده دیگه که دنیا مرکزش زمینه، هیچی دیگه هم نیست، یه تاق از آسمون، این ستاره ها مثل گلمیخ چسبیده است به تاق آسمون. خب این بوده اون روز وقتی که اسلام اینا گفته است و صدها سال بعدش بازم همینا میگفتن، نجوم و علم نجوم اونو حرفش بوده. اون روز میگه که آقا اینا را ما اون بالا قرار دادیم بدون اینکه ستوناشا ببینیم، نه بدون ستون، ترجمه ها گاهی وقتا غلطه، بدون ستون نه، بدون ستون مرئی. بریم جلو، این یک، این یه درس ما نیست، این علم است. اینجا ثم استوى علی العرش، پس اول آسمان را و زمین را ایجاد کرد، آسمان را بالا قرار داد با خصوصیات خاص خودش، ثم استوى علی العرش، بر عرش استوار شد. این یعنی چی؟ این چند جا قرآن اومده است، یه جا میگیم که برای همیشه این یکی از مشکلات آسان قرآن است، این ثم استوى علی العرش، بعضی جا میگن آقا این از نمیدونم مشکلات قرآن است، نه آقا خدا علامه را رحمت کنه خوب خوب نبره شما حل کرده است. استوى یعنی ظهور، یکی از معنی چه همون استواری هم که شما میگون، استحکام هم که شما میگون. من یه مثال میزنم این روشن بشه، شما اگر اومدید یه ماشین، مثال ساخت، یه ماشینی را با اندیشه خودتون ساخت، مردم میان میبینن نمیدونن این چیه، فرمون داره نمیدونن جعبه دنده داره یه چیزای هست، بعدم خودتون راندیندش، چند تا کار کردی؟ هم ایجادش کردی، هم تدبیرش کردی، هم خودتون طرحشو دادی، هم این طرحو اجرا کردی، هم خدا جهان رو آفرید، هم تدبیرش رو ظاهر کرد. خب عرش یعنی چی؟ یعنی مقام فوق ماده. میدونید بعد از ماده ما دو مقام دیگه داریم، یکی کرسی یکی عرش، که تو آیت کرسی اینا گفتیم روز که بحث میکردیم. مقام کرسی مقام غیب این جهان است، مثل من شما برای تن شما، من شما غیب تن شماست، حالا عقل شما غیب من شما. فرق عقل و ذهن چیه؟ ذهن غیب شما، شما یه چیزی که میبینید کجا نگر میدارین؟ در ذهن دید. پس این که شما در عالم ماده میبینید کجا محفوظه؟ در عالم ذهن. این میشه غیب محسوس شما، یه چیزی حس کردی؟ کجا غیبش کردید، کجا حفظش کردید؟ در مقام ذهن. حالا غیب ذهن کجاست؟ پس چند تا مقام شد؟ بدن، ذهن، عقل. خدا خیلی صحیح گفته است و دقیق گفته است. چقدر خوبه که شما اینا رو روش کار کنید. میگه آقا اول رتبه یا اینا نیست، این اول به معنای تقدم تحلیلی است. مثلا شما این دست منو این ساعت که میجنبونه میگون آقا اول دست جنبید، اما نه اول زمانی، اول مثلا به ذات و به شرف بشینه. یعنی حرکت مال دست است، اما اول دست جنبید بعد ساعت، یا از نظر زمانی با هم هم؟ از نظر زمانی با هم هم. میگیم اول تقریبا ذاتی، چون بعضی علما میگن اول ذاتی. حالا اینجا میگیم که خدا جهان خلق کرد یا نه؟ یک. حالا این جهان داره تدبیر میکنه یا ولش کرده است برای خودش؟ حالا در مقام عرش این جهان داره تدبیر میکنه، این جهان با مخ غیبی تدبیر میشه. مخ غیبی عرش خداست، نه ذات خدا. ذات خدا جداست، عرش خدا جداست، کرسی جداست، عرش جداست. شما اولین جلوه ای از خدا که باش روبرود کجاست؟ همین دنیا است، این عالم هست، این اولین جلوه خداست. دومین جلوه که غیب این جلوه است کدومه؟ کرسی، مقام کرسی. که اگه شنیده در روایت نبوی صلوات الله علیه و آله
صلی الله علیه و آله
دارید که تمام کرسی حلقه ایست در عرش. یعنی چه؟ یعنی مقام عرش احاطه کل است، مثل صورت فکریدون. شما تو ذهنتون یه گلابی بیارید، این از کجا آوردید؟ از فکریدون. پس این گلابی چقدر فکر شماست؟ مثل هیچی. یعنی یه گوشه یه فکر شما گلابی بود، یا همین اراده کردید اومد تو ذهنتون؟ از فکریدون اومد. نسبت این گلابی با فکر شما ببین چقدره؟ یه جلوه نازک. کل کرسی نسبت به عرش یه همچی چیزیه. کل عرش نازله کرسی است و کل این عالم نازله چیه؟ کرسی. که کرسی نازله عرشه. خب حالا این جهان با کدوم مقام داره تدبیر میشه؟ میفرماد عرش. حالا خود عرش جلوه تدبیر خداست یا مقام اصلی خدا؟ مقام اصلی نیست، عرش است. یعنی عرش پادشاه، عرش یعنی تخت. پادشاه وقتی میاد رو تخت میشینه یعنی چه کار میکنه؟ یعنی خودش رو نشون میده. شاهنشاهی پادشاه تو حموم است که داره خودش میشوره یا رو تخت پادشاهی؟ اون تخت پادشاهیش. عرش خدا یعنی محل ظهور تدبیر خدا، نه یعنی خود خدا. ظهور تدبیر. چقدر خوبه اینا نوشنش معارف الهی از اینا. هی به ما میگن که آقا عرفا چی میگن، اهل سر چی میگن، هر چی بیگن یک ذره ایست از این آیات الهی. شما ببینید حالا همه اینا رو که میگیم آخرش ما میتونیم این آیه رو یک کمی روشن کنیم یا نمیتونیم روشن کنیم. خب حالا خدا میخواد تدبیرش جلوه کنه، تدبیرش تو این جهان جلوه میکنه یا این جهان جاییه که خدا از مقام غیب این جهان رو تدبیر میکنه؟ پس این جهان محل جلوه تدبیر خدا واقعا نیست، خدا از مقام عرش این جهان رو تدبیر میکنه. چرا از مقام عرش؟ چون کل جهان در مقابل عرش یک چیز است. حالا کل جهان از یک مقام واحد تدبیر میشه. حالا عزیزان من اگه بدونید کل جهان از یک مقام واحد تدبیر میشه، اون چه در آمریکا اتفاق میفته با اون چه در استرالیا اتفاق میفته و اون چه که در اندونزی اتفاق میفته و اون چه که 100 سال پیش اتفاق افتاده است و اون چه که 100 سال بعد اتفاق افتاده همه یک وضع یک حدیده است. یعنی همه یک واحد است در مقابل خالق. و وقت اگه اینا متوجه بشید نظام جهان این چنینی به هم گره خورده است. وقت شما در نظام بنده اید نه خالق. و وقت میرسید به اینجا که شما در نظامی نه بر نظام. و وقتی رسید به اینجا که در نظامی میرسید به اینجا که بندگی کنید نه نظام به هم بزنید. و وقت اگه برسید به این که بندگی کنید رندی کرده. رند اونه که گفت که رند اونه که آقا تو خرابام دنبال گنجا باشی. رند اونه که اگه دید دنیا یه جوری از آمریکا یه بر دارت میکشید شوروی یه بر این بگه خدا میخوای چه کار کنی. یعنی دنبال اینا دنبال حکمت خدا باشه. بدونت صاحب هستی داره برنامه ریزی میکنه نه اینکه از دستش در رفت. حالا از موضوع خارج نشیم آیه رو بخونیم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خدا کسی است که آسمان ها را بر فراز این زمین آفرید قرار داد بدون ستون قابل رویت. ثم استوى علی العرش. استوار شد جلوه کرد از عرش. این علی العرش ها به جهت اینکه سلطان وقتی میخواد حاکمیت خودش را در کل مملکتش جلوه بده از عرش این کارو میکنه، میاد بر تخت پادشاهی و فرمان میده. یعنی از مقام عرش الهی کل زمین و زمان داره تدبیر میشه. و سخر الشمس والقمر. شمس و قمر در تسخیر خداست. تسخیر که ضمیر هو یعنی الله. و سخر الشمس کیش سخره الله و سخر الشمس و القمره. خدا در قبضشه چون شمس و قمر از عالم ماده است. عالم ماده مقلوب عالم کرسی است. عالم کرسی عالم ماده در قبضه عالم عرش است. کلون یجری لعجل مسمى. تمام اینا را میچرخونه جاری کرده است برای یک سرآمد مشخصی. برنامه در کار است نه بی برنامگی. ما جهان را با چشم مقطعی خودمون پراکنده میبینیم. میگه آقا الا عجل مسمى یک کلون یجری لعجل مسمى. حالا اینجا یدبر الامر تدبیر میکنه امور را. چطوری؟ یفصل الآیات نشانه هاش رو جلوه میده. فصله یه معنیش یعنی روشن کرد. شما میگوی آقا مفصل بگو یعنی همش رو بگو یعنی واضح کن. یکی از معنای فصله یعنی واضح کردن. نم که میگم آقا روشنش کن یعنی واضح کن. یدبر الامر خدا تدبیر میکنه با از طریق عرش. یفصل الآیات نشانه هاش رو مینمایاند در هستی. شرطش چی آقا؟ بلکه متوجه بشوید این نظام در قبضه مدبر مطلق بیهوده نیست به جای ختم میشه. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خیلی نتیجه عجیب یه نتایج جزئی میگیره همین اونس که میکنیم آخر یک نتیجه کلی میگیره بسیار بده. نتیجه جزئیش ها اینجا گرفت. چون ببینید آیه بعدی هم مثلا میگه ذالک الآیات لقوم یتفکرون. بعدش هم میگه لقوم یعقلون. اینا نتایج جزئی است. کل سوره یک نتیجه داره که ما بیش از این که دنبال اینا باشیم دنبال اونیم. یعنی میخوام بگیم این سوره کلش یک پیام داره. هر آیه ایش هم جدا جدا یک پیام. این پیام کوچیک این آیه میگه که آقا وقتی که نظام یک تدبیری شد و مدبر عاقل کل شد آیا این مقطع حیات امروزین شما رها شده است یا به یک نهایتی ختم میشه؟ یعنی آیا این نظام ول شده است از دست خدا، یا خدا داره تدبیر میکنه که به یه منزلی برسوندش؟ وقتی تدبیر میکنه که به یه منزلی برسوندش، اون منزل، منزل لقاء رب است، منزل قیامت است. یعنی جهان به قیامت میرسه. میگه اگه بدانی جهان تدبیر عاقلانه کل واحد دارد، نمیرسی که به پراکندگی میمیرد. حیات ما چون گردی در هوا و آبی در شمزار نیست که از دستمون در، از دست صاحب هستی. شما بینید آبایی که بریزید تو شمزار چی میشه؟ خلاص میشه. آیا جهان که در قبضه خالقشه، آیا این حرکت و حیات ما میمیره؟ یا وقتی در اختیار خالقشه هیچی نمیمیره؟ وقتی هیچی نمیمیره پس باید به یه مقصدی برسه. یعنی خالق باید این را از جایی شروع کنه، به جایی برسونه. اونجا کجاست؟ میفرماد بلقاء ربکم توقنون، بلکه یقین پیدا کنید به لقاء رب. هنوز مسئله حل نیست. آیه بعدی و آیه بعدی و آیه بعدی هنوز گیره، مثلا هنوز گیره اون تیکه اول آیه اولیم که تلک آیات الکتاب. میگه میبینی سخت تسخیر آسمان و زمین، میبینی ستون ها، آسمان بدون ستون، میبینی این تدبیر، اینا همه جلوه یک انتهای غیبی است. و هو الذی مد الارض، این خدا کسی است که زمین را گستراند. دوباره داره جلوه از تدبیرش میگه. و جعل فیها رواسی، کوه ها را قرار داد و انهارا، نهرارم قرار داد. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، از هر ثمری، از هر میوه‌ای هم دو تا زوج قرار داد. یعنی زوج مثلا نر و ماده، زوج نر و ماده، حالا از هر نر و ماده‌ای برای هر میوه‌ای هم دو تا قرار داد. این کارو کرد دیگه. بعد می‌فرماد که یقش لیل النهار، این روز رو هم شب میپوشونه. این کارم کرد. میبینی یا نمیبینی؟ آیا نظام، یعنی اینا هست توی نظام یا نه؟ اینا که دیگه احتیاج نیست که داره تذکر میده که متوجه چی بشیم. آیا اینها خبر از یک تدبیر واحد میده؟ آیا جهان یک آهنگیست شدیدن همه در خدمت همه؟ اگه شب نبود هیچ حاصلی در زمین سبز نمیشه. اگر روز نبود که دیگه بدتر. اگر که کوها نبود، داره میگه تک مخیس، از یه منبع همه چی داره تنظیم میشه، پراکنده نیست نظام، هرچند پراکنده میبینیم. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اگر یکم فکر کنی میبینی که این نظام هماهنگ خبر از یک تدبیر کل میده. یعنی این آیات، کدوم آیات؟ تلک آیات. تلک چی؟ آیات الکتاب. آقا همه اینا آیات و نشانه های یک کتاب مرقوم و یک لوح محفوظ، یک مقام غیبیست که جلوه کرده شده از این همه نظام، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. پس تا اینجا دوباره و فل ارضه، هنوز ول نمی‌کنه. این بهترین بینش توحید است. و فل ارضه قطع متجاورات، زمین تیکه های پلو هم داره یا نداره؟ این تیکه، این تیکه، این باغ، این باغ، این باغ، این. و جنات من اعناب و زرع و نخیل، و باغ‌ها و زهر حاصل و نخی و نخ، سنوانون و غیر سنوان. حالا چه اینا به نخ بزنین چه به کلش بزنین، مشابه و غیر مشابه، یعنی خلاصه یا نخلای مشابه و غیر مشابه، یا این میوه‌های مشابه و غیر مشابه.
این تا اینجا یسقا به ما این واحد. آقا همه اینا با یه آب، با آب سیراب میشن. حالا با چه هوایی؟ همه هوابام که یکیه، زمین یکی، آب یکی، هوا یکی، دوتا نخ دو جور میبینم. این نشونه چیه؟ ریشه در یک هدفگیری نهایی و یک تدبیر ابتدایی داره. راست ریشهش کجاست؟ این باید برادون حل شه. دو تا چیز باید برادون حل شه که چرا یه زمین به قول فیلسوفا میگن علت اعدادی این کار میکنه، یعنی شرایط فرق میکنه. این میگه آقا شرایط هم یکیه. شما دو تا نکته رو در نظر بگیرید. اگه ما روی زمین عین هم یه آبشم بگیم، یه حسه خلو بکاریم یه حسه زر بگیم، اگه علت خلو بودن خلوها این حسه است، خب این حسه اگه علت خلو بودن این صد تا خلو است، پس هر خلو بی باید یک صدم خلو باشه. اگه علت این خلو این حسه است، این حسه حالا شده چند تا؟ صد تا. پس باید هر حس هر حلوی یک صدم حلو باشه، یا هر حلوی تماماً حلوه؟ تماماً حلوه. اگه علتش حسه است، خب نه، اگه علتش حسه نیست خاکه باشه، حلوی خاکه، یه زردالو پهلوش میکنه، پس باید زردالو ها حلو بشه چون علتش خاکه، یا آب یا هواست، یا علتش آبه همه آبای شکل است، یا علتش هواست هم این دوتا درخ که اینجان لاغل هوا شکل، یا علتش حرارت است یکیه، یا نه علتش حسه است. حسه یه حسه باید صد تا، اگه صد تا شد پس باید اونا یک صدومه خود زردالو باشن یا تماما زردالو، یعنی از یه زردالو صد تا زردالو به دست میاد، نه صد تا یک صدومه زردالو، تماما زردالو است مثل این. یکی صد تا بشه پس باید تقسیم بشه. از بس آقا این سر ما عادت کرده ایم، ما فکر کنیم چیزی نیست. آقا اگه علتش حواس، هوا اینا یکی، اگه علتش خاک یکی، اگه علتش زردالوه، پس حالا که صد تا شد باید یک صدومه زردالوییت تو اینا باشه. درسته که از نظر زردالوییت کاملا کاملا بحثمون شد. یه بار با استاد فیزیولوژی دانشگاه بعد یه چیزی گفتن تازه آبروشون رفت الحمدلله، خب می‌خواستن چی نگن تسلیم بشن. ما خوبیشی بود دانشجو و واسطه بودن، خودمون نبودیم که بعد بتونه زیرش بزنیم. ما همین اشکال گرفتیم، گفتیم اگه نگون ریشش کجاست پس بگو نمیدونم. بعد که یه چند جلسه رفتن دانشجو گفتن مثل زینکس برای فیلم. خوب دقت کنید، زینک ها میدونید چیه؟ این چاپ که میخوان بکنن حروف ها روی چیز مینویسن، فلز روی، که اینا رو هی میزنن به تخ، میزنن به کاغذ چاپ میشه. ما گفتیم چرا یه زردالو میشه صد؟ گفتن مثل زینک. خود دانشجو هم اومدن واسطه شدن قبولم کردن. خب حالا اگه زینکه شما وقتی بیدن به این، اول بگو بینم که این اون میشه یا زینک زینکس اثر اونه. شما این مثال غیر مفارقی است. به خودشون گفتم، گفتم این مثال خوبی است. این زینک یعنی این ورق فلزی میره در صد تا ورق میاد مثل این، یا این فقط چاپ میکنه اینا. این ما بحثمون است که این زردالو میره میشه صد تا، این دیگه نیست. و وقت اون صد تا یک صدم این نیست، تمام اینه. این چه خودشو خندید و گفت آقا قبول داری، یعنی خودشو قبول کرد اصلا این کلا سر علم گذاشتنه. به جای این که بگن نمیدونیم یه چیزی گفتن که معلوم شد نمیدونن، بهتر بود که یعنی خود دانشجو بل اتفاق قبول کردن که اشتباه گفته است بهم. منم همینطوری او گفتم که آقا این که مثلا این که موضوع ما حل نشد، نرید دنبال این که ریشش ایناست. ریشش حضور غیب است در صحنه، اما ما عادت کردیم نمیبینیم. اینه اینجا هر روز عادت کردیم دستمون رو بلند میکنیم، فکر میکنیم که این انگشت خودش بلند میشه، نمیدونیم یه وجود غیبی پشت پرده یه بدن خوابید از همه کار اونه، ولی فکر کنیم هیچ کار هست. دوباره آیه رو بخونیم. میشه از اینا بحث دارد، اما کافیست برای اینکه پشت پرده این طبیعت حضور مدبر غیبی را ببینیم. و فی الارض قطع اون متجاور، در زمین قطعه های پلو هم هست. و جنات من انعام، که همین قطعه ها چی هست؟ گند، عناب هست، انگور هست و زرع هست، حاصل هست. همون تیکه زمین، این برش حاصل، این برش انگور، این برش هم نخل. حالا یسقا به ما این واحد، آقا یه آب میخورن و نفس زلو بعضها علاوه، حالا بعضی هاشون بعضی ها. حالا یعنی یا مثلا خورما به بعضی اون خورماست با این که روی زمینن یا نه، آقا گندم کجا با خورما کجا، انجیر کجا با مثلا اون بقیه مثلا غذا با کجا، بالاخره با هم فرق میکنه. بعضی هاشون بعضی ها مثلا بلوط در نظر بگیریم، مثلا با زیتون برخواه معلومه، حالا یه جا میشه هم دوتاشون در هم. نفذل و بعضه ها علاوه فل اوکو در خوردم، یک شد تو بعضی یکی دیگه میپسندی، در صورت که همه چیش یکی. میگن این نفیزاله کل آیات لقامن یقین، یه جو عقل میگه این نشونه، اگه عقل پیدا کنی میبینی آقا تدبیر مال یکی دیگه است، جای بحث داره با. یعنی آقا بناس این طبیعت همه چی بده تا خالقش به مقصود رسونده باشه این طبیعت ها، همه زمین ها رو یکی کنیم، همه کرم یک رود بدیم، بازم نازمه هستی نمیذارد یه چیز در آد و نمیذارد از یه چیز یه شکل در آد، تدبیر دست یکی گست. حالا بعد هم میرسیم، یعنی بحث فرزنده ی آدم، باید وقتا شما تمام شرایط پدر و مادر یکی هن، ارخاششون یکی، حالاتشون یکی، بازم میبینید که یکی یه شکل دیگه میشه، یکی یه شکل دیگه. من خب چرا این شکل میشه؟ برای اینکه یه سری کارا دنیا رو باید این آدم رو بگردونن، یه سری کارا دنیا رو باید این آدم رو بگردونن، تدبیر مال یکی دیگه. نرین دنبال این که آقا این مثلا شرایط جنینیش طوری بود که مادرش عصبانی نبود اینجوری شد، این عصبانی حالا عکسش میشه. گاهی وقتا اون وقت که عصبانی نبود، مثل اون وقتی که عصبانی بود بچهش میشه. خب بسیار از این مورد داریم، نمیایم بگیم که دلم میخواد این یه رو روشن بشه و نمیخوام نفی شرایط علمی بکنیم ما، و نمیخوام بگم علم ساکت ساکت و علم نباید نظر بده، و میخوام بگیم که فوق اینا یک تدبیر کلی هست. میخوام بگیم حالا خالق هستی با این هستی با تفاوت‌هایی که خودش ایجاد کرده است میخواد نظامی مدبرانه الهی بسازه. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بعد میفرماد که حالا اینا رو گفتی پیغمبر، حالا واقعا جای تعجب نیست که یه سری احمق پیدا بشن بگن که نه ما میمیریم، ما میپوسیم، ما میکپکیم، ما تمام. این همه تدبیر غیبی، جای پای تدبیر غیب از مقام عرش واحد در جای جای جهان پیداست. دو تا نکته، هم تدبیر میبینیم، هم تدبیر واحد میبینیم، هم تدبیر واحد را فوق این نظام میبینیم از عرش. این همه تدبیر و انتظام یگانه خبر از یک نظام جهتدار نمیده؟ آیا این منطقیست که بگیم این همه تدبیر حاصلش این است که ما آمدیم که بپوسیم و بپکیم و بمیریم؟ به 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 این آیه و این تعجب فعجبون. اگه قشنگ هم گفته سا، اگه تعجب میکنی باید بکنی، عجیبه آقا، اگه تعجب میکنی پس عجبه، یعنی جای تعجب است. چی جای تعجب است؟ قول و قول گفته اونا که اعزا کنا ترابا، میگن آیا ما خاکیم؟ آیا ما خاک میشیم؟ اصلا فکر میکنه خاک میشه، بعدم با تعجب اینا لفی خلق جدید، یعنی دوباره زنده میشیم، میشه؟ اصلا چقدر آدم باید نادان باشه که تعجب کنه که دوباره زنده میشه؟ خدا هر دوتا رو رد کرده با، یعنی هم اون که میگه ما خاک میشی، تو خاک نمیشی، خاک هم قیامت میشه. اصلا ما نمیمیریم که زنده بشیم، هر دو را قبول نداره. چون در جای دیگه میگه اصلا پیغمبر بگو قول یتوفی ملک الموت الذی وکل بکم، اصلا نمیمیرید که زنده بشید. معدنتون که مرد میگیریم دون. یعنی هم این حماقت هست که بگویم آیا ما خاک میشیم، خاک نمیشید، شما که خاک نمیشید، شما میرید در برزخ بدنتون خاک میشه. و اینم حماقت هست که فکر کنیم خاک شیم. اونا میگفتن آیا راست راستی ما حالا که خاک شدیم زنده میشیم؟ میگه پیغمبر ببین چطوری نظام مدبرانه هستی را هیچ نتیجه ازش نمیگیرن. اون وقت میگه اولائک الذین کفروا بربهم، میگه اینا به رب هستی کافرن، اینا حضور ربوبیت رب را در نظام نمیفهمند و منکرن. نتیجهش چی؟ اولائک الاغلال فی اعناقهم، همین کفرشان گریبان گیرشون میشه، همین بینش احمقانشون بیچارشون میکنه. یکی از جاواست که بینش را میگه بر آدم عذاب میشه. واقعا مردم بیشتری وقتا فکر کنن عمل عذاب است، در صورتی که دو تا چیز عذاب است، فکر باطن، عمل باطن. بیشتر روش بعدن کار کنیم. یعنی عقیده باطل هم خودش گناه است، حتی اگه به عمل باطل نرسید. شما حق ندارید عقیده باطل هم داشته باشید. این از این آیه اینا همش در نمیاد، دارم کلی میگم، از این آیه فقط همینقدر در میاد که اولائکل اقلال و فی اعناق بهنیم، یعنی این افکارشان گریبان گیرشون میاد، میفته گله گردنشون. اولائک اصحاب النار هم فیها خالدین، اینا آقا دیگه مال آتش هم، حقشون نیست کسی که این همه تدبیر ببینه و متوجه مدبر نشد و این فرزند جهنم نباشه. اصحاب آتش غیر کسایی است که میرن تو آتش. بله مؤمن هم میره آتش، اما مؤمن به خاطر عملش آتش میره یا به خاطر عقیدهش؟ عملش. چون مؤمن یعنی عقیدهش خوبه، خدا را قبول داره، میدونه نم همه چی دست خداست، بالاخره شیطون گولش میزنه. تو عمل بدی نیست. اینه بشه میگن اصحاب نام. هر وقت شما اصحاب نار دیدیم لازمش عقیده باطل است. این قرآن اینم شما هر جا بگید اصحاب نار، حتما کسایی است که عقیدهشون فاسد است. وقتی یکی عقیدهش فاسد شد یعنی هیچ بنیان نورانی نداره. ولی اگه کسی عملش باطل شد اما عقیدهش باطل نبود، این اصحاب نار نیست، این در آتش میره ده میاد بیم. این عملش فاسد است. اما اگه کسی عقیدش باشه، این مردم ما بعضی هاشون اصلا قبول ندارن نظام دست خداست، اینا اصحاب نار میشن. اما اون عزیزانی که میدونن نظام دست خداست، حالا یه اشتباه میکنن، اینا بالاخره بعدش عقاب میبینن، اما اینا به اندازه یه آدم فاسد فاسد نیست. خب تا اینجا چی شد؟ پس این که میگه اون فیها خالدون، اینا اصحاب النار، یعنی عقیده فاسد هیچ جایی برای نجات از عذاب ابدی نداره. وقت متاسفانه آقا ببینید استعمار با ما چه کار کرد که ما اینقدر که باید حساس باشیم رو بینش مردم، عقیده مردم نیست. و متاسفانه مردم ما و اینقدر که باید نگران باشن عقیدهشون رو درست کنن، نگران نیستن که عملشون خراب است، یعنی نگرانن که عملشون رو درست کنن، اما متوجهن اون چه که خیلی نجات دهنده است عقیده است. اگه شما عقیدتون حق شد، حالا خدا کمکتون میکنه، شما خیلی حساس بشید حق را درست بفهمید. البته بعدش هم مسلم باید حساس بشید حقا عمل. خدایا وار لاخای زدا پروردگارا، خدایا ما را به نور ایمان و عقاید حق منور بگرد. خدایا قلب ما را ظرف معارف قرآن قرار ده. خدایا حب دنیا که وسیله دوری از توست را در قلب ما بمیر. خدایا حب جاه که وسیله غضب توست را از جان ما خارج بگر. خدایا غفلت را از ما بزدا. خدایا حسرت دنیا را بر ما مپسند.